بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد. که همه تویی و ما هیچ. به نام خدا.
زنگ بیداری.
سلام به رفقای گل خودمون. به قول مسعود مجری اورجینال برنامه‌مون، خوبید، خوشید، سلامتید، ردیفید. خب خدا رو شکر. آقا ما اصلا فیک بدلی، چه میدونم مجری صدا نامطلوب هست، آقا هست، نگران نباشید. آقا مسعود تشریف دارن، در برنامه گیربازار این هفته خدمتتون میرسند. بله، به درخواست شما عزیزان شنونده این هفته گیربازار داریم. چه گیربازاری؟ دوستان هفته پیش سه‌شنبه نتونستیم در خدمتتون باشیم، ما کلن گیم اوور شدیم، سایتمون که پودر شد رفت به کارش، تلگرام هم که فیلتر شد، خلاصه صدای ما در گلو خفه شد. اما الان خدا رو شکر سایت به راهه، کانال صدای میقات سروش رو هم راه انداختیم و تلگرام هم که با همون فیلتر شکن اینا هستیم در خدمتتون. اما یه سری بزنیم اول به اوضاع مملکت. بابا خیلی تب داره این روزا.
کامران جان لطفاً یه یادی هم از آن مرحوم بکن، چون نزدیک سالگردشون هستیم.
بله بله، خوب شد گفتی احسان جان. وی در خانواده ای فقیر و انقلابی دیده به جهان گشود و در خانواده ای اشرافی و ضد انقلاب در استخر فرح پهلوی غرق شد. گفتند دوباره می سازمت وطن، آتش رو به زیر پرچم ایران گرفت. گفتند عرب نمی پرستیم، بودجه اختشاش را از آل سعود عربستان دریافت کردند. گفتند رژیم مردم را می کشد، به سمت نوجوان 12 ساله شلیک کردند و با روبودن ماشین آتش نشانی چند نفر را کشتند. گفتند سال 57 آشوب طلبان قیام کردند، همزمان شیشه بانک رو میارم پایین. اندر احوالات داعشی های وطنی بود که تو این چند هفته مملکت رو ریختن به هم. همین ها نگذاشتن صدای اعتراض ما مردم به گوش دولت برسه. نه اینکه نرسیده باشه، الان چند ماهه که ملت دم در بانک ها تجمع کردن که آقا پول ما رو بدین. چند ماهه که تجمع میکنن و میگن بابا به خدا گرونی و تورم کمر ما رو شکست. اما دولتی ها خودشون رو زدن به نشنیدن، کری و اینا. اون کری نه، این کری. اما صدای ما ملت رو با اختشاشات اخیر در گلو خفه کردن. بله، فقط یه احمق میتونه فکر کنه که این صداها متعلق به مردم معترض به وضعیت اقتصادی کشور هست. اینا بازی داداچ، داری اشتباه میزنی. اگه فکر کردین ما ملت از حقوقمون کوتاه میایم، کور خوندید. تا تکلیف مفسدین اقتصادی مشخص نشه، وضعیت اقتصادی ما مردم درست نشه و صدای ما شنیده نشه، به خانه های من بر نمی گردیم. حالا می خواید بگید ضد نظامه یا ضد انقلابه یا هرچی. بنی سطر سرنوشتش چی شد؟ گوش کنید آقای رئیس اعتدال و جناب دولت بهار، دلقه که این روزها در جلوی قوه قضاییه ثبت به دست که در فتنه جدید هم سکوت کردید. خوب گوش کنید، این صدای ملت است.
این 1,000,000 خواهش میکنم آقای رئیس جمهور، 1 ماه بیا خرج منو بکش، اگر تونستی مرد اعتراضای اخیری که مردم تو شهرهای مختلف داشتن و در جریانش هستی؟
تقریبا همش از بیکاری گرونی و بدبختی و مصیبت،
بیکاری، تورم، بعد دروغگویی هاست، گول زدن مردم.
بنده 3 تا بچه دکتر مهندس تو این جامعه دارم که هر 3 تاشون الان بیکارن.
خواهرم بیچاره یه دون دست دوم لباس میفروشه، اونم گفته جمع کن تا نکورا بود، جمع کردیم ریختیم اون بر. الان صبح میره، مرد 75 ساله صبح میره شب میاد بازار. 37 ساله بچه من نه زن گرفته نه یه چیز داره نه یه چیزی.
25% موجگرتگی دارم، تمام دارار هیچ دارخواه نیست. من یه جانباز برم آزاد بخرم دارارو، به کی بگم دردمو؟ الان که من ترکش داره هر زمان اعتمار فلس شدنه، اصلا ما فراموش شدگانیم. یه داریم و آمده بخونیم ببینیم. من جانباز دارم میگم، 7 سالم تو منطقه بودم.
الان میخوای یه نفر از مملکت خارج بشه، همین پر من کربلا بودم میگه، از انواع فیلتر ها ردش میکنه، بایدم رد کنن ها. چطور آقای خاوری فرار میکنه؟ کی فرارش میده؟
بنزین معیش اینجوری که یه مش بدبخت پیکان هیپرایدی چیزی داشتن یه مسافرت میخوان برن نمیتونن. اون سرمایه داره چی میگه؟ آخ چی اون بهتر، این گدا گشتا تو جاده نیستن، همین گدا گشتا انقلاب کردن. مگه خود خمینی نگفتش ما هرچی داریم از پاورنهاست؟ کدوم پاورنه؟ این حق من نیست الان با این همه تورم مثلا بیام مثلا حقوق بشه مثلا 900,000 تومان. شما ببین خودت بیا من 900 تومن به شما بدم، شما خرج زندگی منو بده.
وقتی پوینتر از خط فقر این اتفاقا میفته، این فشارهایی که مردم میاد این اتفاق میفته.
اگر میبینید میگم بنزین 1200 میشه و یارانه مردم رو قطع میکنن، مردم باز این ترس تو وجودشون که باز مادیات میاد پایینتر، باز نقدینگیشون کمتر میشه. حالا چیکار کنیم؟ حالا چی؟ این حالا چیکار کنم؟ ما باعث اعتراض مردم میشه.
وقتی چه مردم برای پیش زن بچه‌شون خجل بشن، چهارم دو چیزه، یا خودکشی بکنن یه وقت داد بزنم بودم خاله بشه.
مرفت گرانی توسعه اقتصادی اعلام خواهد کردن.
تو اگه تو این جمع بودی چه شعاری میدی؟ من بگم مرگ بر این مرگ بر میرم مطالبه تمام میگم.
مطالبه چی ها دارم؟
من مشکل اقتصادی دارم، من مشکل گرونی دارم.
درد خودمون به شما میگم، این چیزی دیگه سیاسی هم نیست. میگم ما بعد از 53 سال به این گرفتار افتادیم.
ما همون مملکتمون رو دوست داریم، خاکمون رو دوست داریم. ما میگیم اون چیزی که حق من ایرانیه، حق من ایرانی، واقعیت ها اینا هن. وگرنه اقتصادی او بیا میگه زنده باد رضا شاه بلنس از سگ و سوتک، ما مردممون گشنن، مشکل اقتصادی دارن.
ببین اینجا همه الان غم نان دارن، نمیدونم این طیف سیاسی اینو میگه اونو میگه، ولی مهم اینه الان وضعیت اقتصادی خرابه. مردم میخوان بیان بیرون بگن اقتصاد خرابه. آقای دولت، آقای هر کسی که مسئول اقتصاد کشوره، شما مجوز به اینا بده که یه عده ضد انقلاب هم نیاد بگه رضا شاه روحت شاد. من میخوام بگم آقا نکنین گرونی رو.
باید دستگاه قضا بیاد شخص آقای روحانی رو بیاره.
روحانی خودش یه بار رفته یه دونه تخمر بده ببینه تخمر چقدر اومده بالا، چقدر گوش خریده. نه خودش میگه تولید ملی، خودشون یه دونه پراید سوار شدن.
آقا دیگه ما ببخشید من میگم زبطم الاغ که تشریف ندارین، میخوان بنزین رو بکنن 1500 تومان، بعد 20 میلیون نفر باید یارانشون قطع بشه. چون دولت اومد قول داد باید به قولش عمل کنه.
در صدد هستن موج نارضایتی در مردم ایجاد بکنن و سوار بر این موج نارضایتی بشن.
همینا آروم آروم پازل پازل میرن کنار هم، میشه یکی بره بر یارو شعار بده برای مقام معظم ربری که کاری نیست. آقای دولت روحانی داره دزدی میکنه. مشکل اینا هم اقتصادیه.
اونایی که میان شعار میدن، جهدهی میکنن، شعارهای مردم به سمت اصل انقلاب، انقلاب مال ماست، ما انقلاب کردیم، انقلاب اونم دوست داریم، شهیدها پاش دادیم. ما خودم از بچه های جبهه جنگم.
چی های اعتراض داریم؟
من به رانتخاری ها، به بیعدالتی ها، به دزدی ها، اختلاس ها، اینا رو کی رقم میزنه؟ اینا رو همین کاخ نشینان، اونایی که وزرهای میلیاردی تو کابینشونه، خب وزرهایی که درد مردم رو نمیدونن، وزرهایی که یک شب کنار خیابون نخوابیدن، گرسنه نموندن.
شما امروز تو دستگاه دولتیتون کسی که از شما 1 میلیون حقوق بگیره ندارید؟ 1 میلیون، 1,200,000، 1,500,000، 2 میلیون فراوون. خب اون وقت یک نفرم 30 میلیون میگیره، 40 میلیون میگیره. این غیر عادلانه نیست؟ با مردم هم دردی کنید، مردم احساس کنن که شما همون رنجی رو که اون میبره شما هم میبرید.
کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشونه یا دیروز دستشون بوده فرقی نمیکنه، اون وقت نقش به قول فرنگی مآب‌ها اپوزیسیون به خودشون میگیرن. کشور در اختیارشونه یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن، موضع باید موضع مسئولانه، باید پاسخگو باشن. بنده ای که امکانات در اختیارمه نمیتونم مدعی باشم، باید پاسخگو باشم، جواب بدم که چیکار کردم با این امکانات. به جای اینکه پاسخگویی کنن بیان نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. مردم قبول نمی کنن این رو. حالا ممکنه کسی خیال کنه که در مردم تأثیر میذاره، نه، مردم آگاهن، میفهمن، نمیپذیرن این حالت رو.
دوستان یادتونه گفت 100 روز همه چی حله؟ بعد گفت کی گفته حل؟ من نگفتم. الانم میگه این حرفا رو من نزدم.
ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
جالب، فیلتر به دستور شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس جمهور صورت میگیره. اون وقت همون رئیس جمهور با رفع فیلتر تلگرام میشه اسطوره ملی. عجب بازیگرایی هستن اینا.
بن کاردین، سناتور ارشد دموکرات آمریکایی، گفت ناآرامی‌های اخیر در ایران این فرصت را به ما می‌دهد که تحریم‌های جدیدی را در رابطه با نقض حقوق بشر علیه این کشور اعمال کنیم. خسته نباشید تدبیری‌ها. الانم که فراکسیون امید و اصلاحات در مجلس و جاهای دیگه خواستار آزادی زندانیان اختشاشات اخیر شدند. نداره، آدمای خودشونن دیگه، حالا حالا ها لازمشون دارن. همون 88 یادتونه؟ نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بله، هدف آشوب‌های اخیر چیزی جز به حاشیه بردن مطالبات به حق ما مردم نبود.
استناد هم میکنم به فرمایش آقای دکتر عارف، ریاست محترم فراکسیون امید در مجلس، که بیشترین رأی رو هم از مردم تهران گرفتن برای نمایندگی مجلس. گفتند که پیگیری مطالبات مردم البته از مسیر قانونی حق اونهاست. بله، آقای دکتر عارف بارها بازنشسته ها، فرهنگی ها، کسایی که مشکلاتی در مؤسسات مالی اعتباری داشتن یا هر کسی به دلیل احساس تضییع حق در یک کارخانه، در یک مجموعه، در یک وزارتخانه، با کمال متانت و آرامش اتفاقا کنار مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، دست جمعی آمدند که حرفاشون رو به گوش نمایندگان مجلس برسانند. جسارت میکنم از خود حضرت عالی میپرسم که چند بار اتومبیلتون رو متوقف کردین، پیاده شدین و به حرفای مردم گوش دادین؟ چون خیلی وقتا فقط گوش دادن به حرفای مردم بخش مهمی از ماجرا رو حل میکنه. ای کاش که هر چند وقت یک بار اتومبیل هامون رو هم متوقف بکنیم، پیاده بشیم و به درد دلهای مردم از نزدیک گوش بکنیم، بدانند که گوش شنوا وجود دارد.
اهمیت انرژی گفته میشه که اگر یک نفر 8 سال و 7 ماه و 6 روز فریاد بزنه با تمام قدرتش، فقط میتونه انرژی به اندازه گرم کردن یک فنجان قهوه تولید کنه. خب، یعنی تقریبا در این سالها هر دولتی که اومده سر کار طی 2 دوره 4 ساله خودش کلن یه فنجان قهوه برامون گرم کرد.
رفقا بریم بشنویم برنامه بمب خنده رو. یکم خنده واسه هممون لازمه. کاری از برای بچه های گروه نمایش های طنز زنگ بیداری.
بمب خنده کندی. زنگ بیداری.
حالا میگین چی کار کنیم؟
من میگم چراغای تیبا رو عوض کنیم.
اوف عجب ماشینی میشه جون تو.
مهندسین سایپا در حال طراحی یک ماشین جدید.
وطنم پاره تنم.
سلام خانم.
سلام و کوفت. الان وقت خونه اومدنه؟ هر شب داری دیر میای خونه. تو چه شوهری هستی؟ احساس نداری؟ نمیگی یه زن و بچه‌م داری که باید بری پیششون؟ نمیگی دل ما تنگ میشه برات؟ الان اگه دو روز منو نبینی چه احساسی بهت دست میده؟
خیلی هم عالی میشه.
پس یک روز گذشت و شوهر دیگر زنش را ندید. دو روز گذشت و شوهر باز هم زنش را ندید. سه روز گذشت و شوهر باز هم زنش را ندید. اما در روز چهارم ورم چشم شوهر کمی خوابید و توانست از گوشه چشم زنش را ببیند. به این میگن زن. طبق آخرین پژوهش‌های به عمل آمده، دانشمندان استرالیایی برای اثبات اثرات خنده بر انسان، خون بیمارانی که دچار افسردگی بودند را به 6 خوکچه هندی تزریق کردند. پس از 18 ساعت همه آنها مردند. بعد دانشمندان خون یک گروه از جوانان شاد را به 6 خوکچه دیگر تزریق کردند. اما در کمال تعجب آنها نیز پس از 18 ساعت مردند. بله، اینجا بود که دانشمندان تازه متوجه شدند که خون انسان اصلاً به خوکچه نمیخوره. خلاصه که در پنجره‌های آزمایشگاه رو بستن و رفتن نهار.
یه روزم به بابام گفتم بابا اگه من یه روز سکته مغزی کردم دوست دارم اعضای بدن منو اهدا کنی.
پسر گلم قربون مرامت برم، آخه تو مغزت کجا بود که با خود سکته کنه؟ نه 5 سال پشت کنکوری، نه تو مغز داری؟ ای بابا فره نمردی، اینقدر کشک بدم جون خوردی، بشقاب پنجامت بابا میترکیده.
ببین خشی، تو که میدونی من عاشق کشک بدم جونم، 5 تا که سهله، 10 تا بشقابم باشه میخورم. اصلا میدونی چیه؟ اگه یه ظرف کشک بدم جونو یه ظرف گوشت آهوی بریون بذارن جلو ما، من گوشت آهو رو میخورم.
ده نفهمیدم چی شد؟ تو که گفتی عاشق کشک بدم جونی که
گفتم، ولی یابو نیستم که گوشت آهو رو ول کنم کشک بدم جون بخورم.
من نمیفهمم اون قدی که تو ایران ماشین هست که زیر پای یه خانم دکتر بوده باهاش میرفته مطب و خود پزشک خانم نداریم. نه این چه جوری میشه؟
میگن شوهره با زنش دعواش میشه از خونه میزنه بیرون، بعد یک ساعت تلفن میزنه به زنش میگه
الو الو خانو
چی؟
میدونی الان کجا؟
کجا بلزی کردی؟ خبر مرگت؟
اون تلافروشیه یادته تو خیابون کریم خان از یه جفت علنگو خوشت اومده بود؟
آره عزیزم، آره عشقم، آره زندگیم، یادمه
دو تا مغازه اون ورترش دارم قلیون میکشم.
معنای این کلمه چیست؟
جانی جانی
آیا نام یک ترانه است؟ آیا نام یک فردی است که جنایتی انجام داده؟ خیر، این جمله یک مادر شوهر است، زمانی که عروسش میخواهد سوار ماشین آنها شود و او میگوید
جانی جانی،
یعنی جانیست تو بشینی.
ما بچه بودیم ها، یه کهنه میپیچوندن لای پامونو بقچمو میکردن تا یه هفته بعد باز کنن. چیه الان؟ پوشک زدن واسه بچه با خروجی هوا از دو طرف، 8 لایه محافظ، ویتامینه همراه با اصاره مالت، 12 ایربگ، کروز کنترل، سنسور عقب، تهویه مطبوع با LCD. الان مثلا تو این پیپی کنه بچه پروفسور میشه.
رنگ بیدولی
فردا سالروز شهادت امیر کبیر هست، سطر اعظم ایران در زمان ناصرالدین شاه، که با دسیسه های انگلیس و وطن فروشان داخلی در حمام فین کاشان به قتل رسید. 168 سال پیش نخستین برنامه واکسیناسیون به فرمان امیر کبیر در کشورمون آغاز شد. چند روز بعد به امیر کبیر خبر دادن که بعضی از افراد صاحب نفوذ به دستور انگلیسی ها تو شهر شایعه کردن که واکسن زدن باعث ورود جن به خون انسان میشه. امیر کبیر برای مقابله با این دروغ و شایعه دستور داد هر کسی واکسن آبله نزنه باید 5 تومان جریمه بپردازه. اما نفوذ سخن افراد ناآگاه در مردم بیشتر بود. پول دارا 5 تومن رو دادن و واکسن نزدن. اونایی هم که نداشتن پول بدن تو خونه هاشون قایم شدن. بعد از مدتی چندین نفر از آبله مردن و امیر کبیر شروع به گریستن کرد. میرزا آقاخان به امیر کبیر گفت ولی اینا خودشون به خاطر نادونیشون مردند. شما چرا گریه میکنی؟ اما امیر کبیر جواب داد مسئول نادونیشون هم ما هستیم. اگه ما به اندازه کافی مدرسه ساخته بودیم جاهلان بساطشون رو جمع میکردن. امیر کبیر 1180 روز نخست وزیری خود را هر شب از جهل و خرافات مردم ایران گریست. بله عزیزم، و باعث تأسفه که ما ایرانی ها حتی نمیدونیم مزار این مرد بزرگ درست در حجره جنوب شرقی روبروی صحن امام حسین علیه السلام در کربلا هست. امیر کبیر در لحظات شهادتش که رگ دستش رو بریدن به شدت تشنه شد، اما به عشق مولا حسین علیه السلام با لب تشنه به شهادت رسید و آب نخورد. چه خوب ما مردم ایران زمین در سفر به کربلا حتما سر مزار این مرد بزرگ حاضر بشیم. دوستان بریم سراغ گیربازار این هفته تا آیندگان نگن که ما هم مردمی در جهل و خواب و نادانی بودیم. روشنگری ها، برو بریم گیربازار.
خاموش کن اون زهر ماری رو
سوسو.
ای آقا موسیقی
میپسند حق نباشه گفتم خاموش
چش آقا چش بشو چه داد میزنی چش میشه بگیم چه خبر اینجا؟
اینجا گیر بازاره مداره که تو رو کن اسمت چی از کجا میه کجا میری واسه چی میه واسه چی میری رو کن سری.
ای بابا آقا مگه اینجا کجاست؟
اینجا گیر بازاره گفتم که گیر بازار.
دولت پنهان. بله دوستان اومدیم از یه راز بزرگ پرده برداری کنیم. دیگه همه تون از سند 20C یا 2030 با خبرین، اما ما اومدیم بگیم نه، یعنی نه شما و حتی خود ما هم تا همین چند وقت پیش خیلی خبر نداشتیم که این سند 20C 17 بند داره که اون مسئله آموزش مسائل جنسی به کودکان مهد کودک و دبستانی فقط یکی از بندهای اون 17 بنده. حالا فیوزاتون میسوزه، مغزاتون هنگ میکنه وقتی بفهمین اون 17 بند چیه.
یعنی متوجه میشید که چرا دولتمون در مقابل مردم قرار داره و این دستور از کجا و به چه دلیلی صادر میشه. سوال: چرا دولت برای مردم مسکن نمیسازه؟ اصلا اون مسکن مهر به قول خودشون مزخرف باشه. شما چرا تو این 4 سال هیچ مسکنی نساختی؟ چرا دولت شرایط ازدواج رو هر سال سخت در میکنه؟ چرا وام ازدواج رو زیاد نمیکنن؟ چرا هنوزم در حالی که رشد جمعیتمون منفی شده سیاستهای کنترل جمعیت پابرجاست؟ چرا باید جمعیتمون کمتر و کمتر بشه؟ چرا باید به کودکان سطح مهد کودک و دبستان آموزش مسائل جنسی رو بدیم؟ و خیلی چراهای دیگه. و از همه مهمتر، چرا صندوق جهانی پول سالهای ساله که داره به بعضی از دولتهای ما وامهای کلان میده، ثروتی که به هیچ عنوان برای مردم خرج نشد و در واقع بین دولت مردان و مسئولینشون مخفیانه تقسیم شد؟
حالا دیگه دوزاریامون میفته که چطوری میشه که طرف ماشین مازراتی با روکش طلایی تو همین تهران خودمون سوار میشه و تو خیابونا ویراژ میده. پافشاری دولت برای اجرای سند 20C و هزینه دادنش به این دلیله که پای میلیون ها دلار پول وسطه. وقتی مردم مخالفت کردند. مجلس اعتراض کرد.
چند تا تذکر دارم. اول به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش، متاسفانه گزارشاتی از شهرستان‌های متفاوت به کمیسیون فرهنگی رسیده که نسبت به آموزش قرآن بر اساس توافقی که در سند 20C در یونسکو بر اساس اینی که باید بچه‌ها رو تا سن 10 سالگی با یک زبان بیشتر آشنا نکنن، آموزش قرآن رو ممنوع کردن به عنوان کلاس‌های روانشناسی و دوره‌های ضمن خدمت. اعلام کردن که از سال آینده آموزش روانخوانی حفظ قرآن کریم در پیش دبستانی‌ها و در دبستان‌ها تا سال سوم ابتدایی ممنوع است و جلوی مراکز پیش دبستانی که آموزش قرآن رو برای بچه‌ها دارن می‌گیرن. این یکی از جنایاتی است که به عنوان سند 20C داره در کشور صورت میگیره. مکاتبات زیادی شده که جلوش گرفته نشده.
قوه قضاییه هم مخالفت کرد.
آنچه که برای دفتر قوه قضاییه استهزاراً فرستاده شده 2 تا برگه مصوبه هیئت وزیران است، اونم بعد از اینکه آقایون رفتن سند رو امضا کردن، هم 20C را به طور کلی هم سند آموزشش رو رفتن امضا کردن، کار خودشون تمام کردن، اگر تعهدی بوده دادن، بعد آمدن در هیئت وزیران تصویب کردن، یک کارگروهی به استهزاراً این مصوبه رو فرستادن. چی توش هست این مصوبه؟ دستور تشکیل یک کارگروه برای اجرای کردن سند 20C. خب این سند 20C را که گفتید اجرای بشه چی هست؟ بر ما فرستادی؟ کجا این سند میگه همچین، کجا این پیوست در کار بوده، هیچ خبری نیست. این که متاسفانه رسانه ها اینا رو گرفتن علم کردن که قوا در جزئیات این سند بودن، این یه دروغ آشکاره.
و حتی شخص رهبری هم صریحاً مخالفت کردند.
به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست، این حق داشته باشه برای کشورهای مختلف، برای ملت‌های گوناگون با تمدن‌های مختلف با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون تکلیف معین کنید که شما اینجوری عمل کنید؟ این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن نفر، این اصلا مطلقا مجاز نیست، احتیاج به این سند وجود ندارد. اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه. جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است.
اما باز هم دولت پای 20C ایستاده و حتی به شکل غیر قانونی همون مسائل جنسی رو داره در مهد کودک ها و مدارس اجرا میکنه. حتی شخص رئیس جمهور در مقابل مخالفت مراجع هم ایستاد و پاسخ رهبری رو چنین داد:
مردم با این حضور و با این انتخاب خواستن بگویند که در کشور ما هیچ گروهی، هیچ جناحی، هیچ تفکری، هیچ ایده‌ای قابل حذف نیست. نه مردم به فریبکاران مهمترین بخش آن بود. تلاش کردند به مردم بگویند دین مردم در خطر است. تلاش کردند به مردم بگویند که سند 20C علیه دین مردمه. اما این دروغ ها کارگر نیفتاد. مردم نه گفتند به تخریب، نه گفتند به سخنان غیر دقیق، و مردم آری گفتند به وحدت، به اعتدال، به عقلانیت. بسیار مهم بود که مردم ما در این انتخابات به همه نهادها و ارگانها گفتند هر کس به جای خود، هر کس به کار خود.
و اما اون 17 بند سند 20C چیه و چگونه داره تو کشور ما اجرا میشه؟ در خرداد ماه سال 1393 معاون زنان رئیس جمهور یعنی خانم شهیندخت ملاوردی یک قراردادی رو با صندوق جمعیت سازمان ملل امضا میکنه برای جمع‌آوری بانک اطلاعات زنان سرپرست خانواده. در واقع این جمع‌آوری اطلاعات یک جاسوسی آشکار اجتماعی بود.
مطابق آمار سازمان ملل، کشورهای سوئد، نروژ و فنلاند در رتبه‌های نخست برابری جنسیتی قرار دارند. پیامد نگاه به مسئله زن و خانواده را تنها در یکی از این سه کشور بررسی می‌کنیم. در سوئد فقط نیمی از کسانی که به صورت مشترک با هم زندگی می‌کنند ازدواج کردند و تبلیغات این نوع زندگی بدون تعهد را در سطح پایتخت این کشور می‌بینیم. 54% متولدین بین سالهای 1998 تا 2014 میلادی در سوئد حرامزاده بودند. سوئد با 64% در صدر آمار جهانی طلاق قرار دارد و لارش ترگورد تاریخدان برجسته سوئدی میگوید در فرهنگ امروزی سوئد فردگرایی حرف اول را میزند. 24 بهمن 95، یک روز بعد از حضور ابهام‌انگیز و خلاف عرف دیپلماتیک مقامات ایرانی در خانه سفیر سوئد، ملاوردی در سخنان خود گزارشی را از وضعیت برابری جنسیتی در ایران به نخست وزیر سوئد ارائه می‌دهد و به ذکر اجمالی چالش‌های پیش روی خود در جهت نیل به آرمان پنجم می‌پردازد. چند ماه قبل از این نیز در سفر به سوئد در دیدار با سولینگ هورنه وزیر برابری جنسیتی آن کشور برای تبادل تجارب اعلام آمادگی میکند. این در حالی است که معاونت امور زنان و خانواده دولت اعتدال قبل از این نیز به کشورهای نروژ و فنلاند برای مطالعه روشها و الگوگیری سفر کرده بود. از جمله تأثیرات الگوگیری از این کشورها را میتوان در نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تنفروشی دید. مینو مخرز به عنوان کارشناس این نشست گفت: نباید از واژه تنفروشی استفاده کنیم. این کلمه انگ دارد. بهتر است به این افراد کارگر جنسی بگوییم. ما نباید بر روی این زنان انگ بگذاریم. نباید سعی کنیم شغل آنها را عوض کنیم، بلکه باید آنها را سالم نگه داریم تا جامعه مسئول بماند. سابقه استعمال این لفظ خشونت بار در مورد زنان به کشور آلمان برمیگردد. فحشا برای اولین بار در جهان در آلمان و در سال 2000 به یک صنعت قانونی و پرسود مبدل گردید. در این نشست از جمله دلایل طلب این خدمات بالا رفتن سن ازدواج و مراجعه مردان جوان به زنان تنفروش عنوان شد. با توجه به آمار، یکی از علل اصلی تجرد 11 میلیون دختر و پسر ایرانی نبود شغل برای پسرانی است که کفیل و سرپرست خانواده خواهند بود. اما معاونت امور زنان و خانواده در این سالها به جای تلاش برای کم کردن آمار تجرد دختران، تلاش برای بالا بردن نرخ اشتغال زنان را در دستور کار خود قرار داد.
قراردادهایی به عنوان نمونه با صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل که بر اساس این قرارداد در واقع اطلاعات زنان ما رو، مخصوصا زنان مطلقه بین 20 تا 25 سال رو به اونها بدن و اونها در قالب این که میخواییم برای اینا کارآفرینی کنیم در کجا؟ در آنتالیای ترکیه. این اطلاعات رو به اونها دادن. قراردادی که بین معاونت امور زنان دولت 11 بسته شده با جمعیت صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل، این اطلاعات کاملا در اختیار اونها گذاشته شده و وقتی مجلس اعتراض میکنه ناگهان از سایت پاک میشه.
در طی 4 مدیریت دولت اعتدال به نام عدالت جنسیتی، رفع خشونت و اشتغال زنان، خشونت بارترین نگاه به مسئله زن اعمال شد.
امروز اون کسانی که در دنیا برابری جنسیتی رو مطرح میکردن و دنبالش بودن، امروز اینقدر بدبختی و فساد از این ناحیه گریبانگیرشون شده که خودشون پشیمانند. البته خیلی هاشون صریحا اقرار نمی کنن، خیلی هاشون هم با این فرهنگ بزرگ شدن نمی فهمن چه اتفاقی داره میفته. اما اندیشمندانشون چرا؟ اندیشمندانشون میگن، میفهمن، اظهار نگرانی میکنن. این چیزی که به عنوان برابری جنسیتی مطرح شده، خدا کنه این کسانی که در داخل اسم عدالت جنسیتی میارن مرادشون اون نباشه.
این وسط دولت نه تنها برخوردی رو علیه این اقدام غیرقانونی انجام نمیده، بلکه کمک داوطلبانه هم به صندوق جمعیت سازمان ملل میکنه و 60,000 دلار تقدیم این صندوق از بیت المال مردم شد. صندوقی که هدف عمدهش مبارزه با افزایش نسل در ایران هست.
دولت تدبیر نه تنها طرح‌های اونها رو پذیرفته و عمل کرده، بلکه طرح‌هایی که تو مملکت خودمون هست برای رشد جمعیت رو هم به دستور اونها جلوش رو گرفته. نمونش، در دوم آذر ماه سال 1395 جناب ربیعی وزیر کار دولت تدبیر نامه میزنه به رئیس کمیسیون فرهنگی و میگه یک سری از بندهای طرح جمعیت و تعالی خانواده رو تغییر بدین. چرا؟ چون سازمان بین المللی کار یک سری ایراداتی به این طرح داشته. حالا ایرادات چی بوده؟ احسان جان از تو همون اتاق فرمان بگو.
وظایف خانه‌داری شامل مادری و مراقبت هم از اینکه حقوق داشته یا نداشته باشد یا اجباری باشد یا اختیاری، زنان را در جایگاهی به شدت عقب مانده از لحاظ اجتماعی و اقتصادی قرار می‌دهد.
بله، در واقع جناب وزیر دستور دادن که بر اساس این سخنان ما باید قانونمون رو تغییر بدیم. سوال، جناب آقای ربیعی، آیا خود شما هم معتقدید 86% زنان این مملکت که خانه‌دار هستند عقب مانده هستند؟
اما متاسفانه این موارد یکی دوتا نیست. یه نمونه جالبش همین مسکن مهر هست. علت این که دولت 4 سال مردم رو تو بحث مسکن مهر سرگردون کرد چه بود؟ دولت همون ماهای اول روی کار اومدنش با صندوق بین المللی پول توافق کرد که تأمین مالی مسکن مهر رو متوقف کنه. آقای مارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول، در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی یک گزارش رو مورخ 15 فروردین سال 1393 منتشر میکنه و اونجا به همین توافق اشاره میکنه. جناب سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هم همون فروردین ماه دیداری داره با خانم کریستین لاگا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول. اونجا گزارش میده که ما این کار رو اجرایی کردیم. آقا اصلا این طرح مسکن مهر به قول وزیر مسکن جناب آخوندی مزخرف. چرا خودتون نشستین تصمیم بگیرین متوقفش کنین؟ چرا رفتین با صندوق بین‌المللی پول توافق کردین؟ شاه کلید پاسخ همه این مطالبی که گفتیم اینه: وام بین‌المللی. بله آقا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تنها در صورتی اعتبار یک دولت رو تضمین میکنه که این برنامه ها رو مو به مو تو کشورش اجرا کنه. شاهدش چیه؟ نمونهش توی سند 20 اومده، گوش کنین.
سازمان ملل در بندهای شماره 43 و 44 سند از طرف کشورهای توسعه یافته وعده داده که برای پیشبرد اهداف سند منابع مالی عمومی بین المللی اختصاص دهد. پول کنار بذار. سپس تأمین منابع مالی را تسهیل کند و حمایت مؤسسات مالی بین المللی را جلب کند. اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول یه عبارت جالبی توی همین مسئله داره: وامدهی مبتنی بر سیاست. دقیقاً همون جایی است که بانک جهانی قدرت و نیروی بی‌رحم دارد. وقتی کشورها در شرایط سخت گیر می‌کنند، می‌توان مجبورشان کرد که سیاست‌های کلانی که در حالت عادی و در زمینه پروژه‌ها تغییر نمی‌دهند را تغییر دهند.
ایران در سال 1371 به کنترل رشد جمعیت رسید در دولت سازندگی جناب هاشمی رفسنجانی. اما چرا ادامش داد؟ برای اینکه اگه ادامش نمیداد نمیتونستن وام بین المللی بگیرن. وام های کلانی که در دولت اصلاحات و تدبیر هم گرفته شده و داره گرفته میشه، اما این پول هرگز وارد چرخه اقتصادی کشور نشده. بله رفقا، سازمان ملل و آژانس های سازمان ملل رسماً تو مدیریت کشور ما ورود کردن. مسئله ای که سابقه اون حتی به دوران حکومت طاغوت یعنی پهلوی برمیگرده، پذیرش قانون ننگین کاپیتولاسیون که حتی سگ آمریکایی برتری بر شاه ایران داشت. این یه نمونشه. امام خمینی قبل از تبعید توسط شاه در مورد این قانون و گرفتن وام بین المللی توسط شاه در ازای اجرای این قانون خبر داد:
ملت ایران را از سگ‌های امریکا بهتر شدند. اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست می‌کنند و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، هیچ کس هم به تعرض ندارد. چرا؟ برای اینکه می‌خواستن وام بگیرند از امریکا، امریکا گفت این کار باید بشه. قانون اینجوره. یک وام 200 میلیون دلاری تقاضا کردن، دولت تصدیق کرد. مرزادش ایران خودش را فروخت برای این دلارها. ای علمای ایران، ای مرادین اسلام، من این را به خطر میکنم. معلوم نیست زیر پرده ها چیزهایی است ما نمیدانیم. ما با این مصیبت چه بکنیم؟
متاسفانه دولت ما امروز کاملا مجری اوامر سازمان ملل هست. دولت در سایه تشکیل شده توسط سازمان ملل. دلیل اصلی برنامه ششم توسعه با وجود اینکه مدت زیادی که تصویب شده اما هنوز ابلاغ نشده توسط دولت همین مسئله است. اینکه اقتصاد مقاومتی هرگز اجرا نشد و نخواهد شد هم همین مسئله است. برنامه های ما داره تو جای دیگه نوشته میشه. این بلایی که دامنگیر ملت ما شده و دولت ها با گرفتن وام های کلان مجری این خیانت ها در حق ما و مملکتمون هستند. برجام و بی سی چنین ارمغانی برای حتی کودکان ما داره. با هم میشنویم سخنان تکان دهنده حسین مروتی، نویسنده و پژوهشگر کشورمون رو، در مورد یکی از بندهای سند بی سی که علارغم مخالفت های مردمی و حکومتی داره تو کشور اجرا میشه.
در
سند 20C تصریح کرده است که در چارچوب قوانین و فرهنگ ایران به اون پایبند خواهد بود.
میتونیم پخش کنین؟ باورش سخت، من خودم اول خوندم به چشمم شک کردم. حالا دیگه هرچه باد آباد. ببین ما سند 20C که پذیرفتیم اومدیم داخل کشور و یه چارچوب عمل ملی براش نوشتیم. توی اون چارچوب عمل ملی توی صفحات 29 و 75 گفتیم که باید به دانش آموز آموزش جامع جنسی بدیم. اما چیه این آموزش جامع جنسی؟ ارتباط های جنسی قبل از ازدواج به رسمیت میشناسه، قبول میکنه و میگه که حالا که قرار این رابطه رو داشته باشید این اصول رو رعایت کنید، مثلا از وسایل پیشگیری استفاده کنید. قریب 50 ایالتی که امریکا داره بیش از نصفشون صرفا آموزش مبتنی بر خیشتنداری میدن، یعنی آموزش جامعه جنسی نمیدن.
یعنی ما از امریکا فرزاد،
یعنی آره، توی متن سند توسعه پایدار صفحه 16 ما متعهد شدیم به آموزش همگانی جنسی، در این آموزش جنسی انجام میشه. ممانی این مورد عجیبش 9000 تا کتاب توی پیش دبستانی ها و مهد کودک های تهران توسط استانداری تهران پخش شده در زمینه همین بحث آموزش جنسی. حالا چه بهانه‌ای آموزش جنسی داده میشه؟ بهانه‌های مختلفی. یکیش ایدز. قریب 68% مبتلایان به ایدز توی کشور ما معتاد تزریقی هستن. عمده مواردی که از طریق جنسی گرفتن باز همسر همین فرد معتادای تزریقی هستن. یعنی عامل یک در کشور ما توی بحث ایدز اعتیاد. واقعا حالا اگه مسئولین دلشون به حال ایدز میسوخت باید میمونن یه فکری به حال اعتیاد میکرد. 4 سال گذشت از دوران آقای روحانی، یک جلسه ایشون تو جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر شرکت نکرد. اونجا یکی از کارشناسا میاد یه حرفای عجیبی میزنه که واقعا حیرت انگیزه. من شعر میکنم خیلیاشو بخونم.
جمله
کجا بیان شده؟ معاونت امور زنان ریاست جمهوری. یه دیگه از روم میخونم براتون ببینید. از چه قرار؟ یکی از تصورات غلطی که در مورد خودارضایی وجود دارن این است که خودارضایی باعث انواع و اقسام بیماری‌های روحی، کم شدن ضریب هوش و غیره میشه. روانشناسان و سکسولوگ‌ها درست به عکس این موضوع هستند. آنها معتقدند که خودارضایی نقش مهمی در سلامت روان افراد بازی می‌کند. نکته‌ای که روانشناسان بر آن تأکید دارند ضرورت دادن اطلاعات درست در این زمینه خصوصا به نوجوانان است. بریم از فواید خودارضایی برای نوجوان‌ها بگیم. انصاف علمی رو کش رعایت کرد. ده‌ها مقاله ISI دقیق بر خلاف این نظر من براتون میارم. رفتن رجوع کردم یه منبع غیر معتبر و زرد، کپی پیست. اون رو آوردم برای طرح تحقیقاتی وزارت کشور. بحث ازدواج که مطرح میشه، الا ماشاءالله سنگ میندازن جلوی پای جواب. اما تو این قضیه برای خودارضایی یک صفحه کامل مدرسه‌اشو گفتن، یک ای به ازش نگفتن. این مراکز کاهش آسیب. کارشون اینه که خدمات بدن به زنان خیابانی و معتادها. اینا کامل رهان. بودجهشون از وزارت بهداشت میگیرن ولی هیچ نظارتی در اون روشون نیست. یه مصاحبه کردم با یکی از مدیران این مراکز. این تکان دهنده است اصلا، عجیب غریب حرفی که تو این زدن. کار مرکز ما امر به معروف و نهی از منکر نیست. ما نمیتوانیم به زن بگوییم تن فروشی نکن. مشاور مذهبی هم نداریم. کار ما کاهش آسیب است. ما تنها میتوانیم سرنگ و کام رایگان در اختیار زنان قرار دهیم تا رابطه ایمنتری برقرار کنیم. حتی با آنها میگوییم اگر میخواهی رابطه داشته باشی از میان 20 رابطه 5 رابطه سالم با پول زیاد انتخاب. ما واسمون سیاسی نیست، آدم سیاسی هم نیستم. دولت های قبلی هم گلی به سر فرهنگ نزدن ولی از این کارو نکردن. خیلی چیزا رو میشه سرش معامله کرد ولی آدم سر ناموسش که معامله نمیکنه. همونجوری نمیشه بر سر هویت ملی، نمیشه بر سر فرهنگ معامله کرد. اینها چیزایی نیست که ما بدیم بره.
مهدی جان، هر زمان که میگوییم العجل یا مولای یا صاحب الزمان، زمزمه هایت را می شنوم که می گویی صبر کن چشم دلت نیل شود می آیم. شعر من حضرت حابیل شود می آیم. قول دادم که بیایم، به خدا حرفی نیست، دل به آینه که تبدیل شود می آیم. العجل یا مولای العجل، مولایم غیبت کبرای تو زمانی تمام می شود که غفلت کبرای ما تمام شود. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان.
خب عزیزان، به پایان 266مین قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم. بسیار ممنون از همراهیتون و نظرهای پر انرژی و پر محبتتون. تا سه‌شنبه هفته آینده ساعت 9 شب و یک زنگ بیداری دیگه، در پناه حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. یا حق.
منو راهی کن به سوی